بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در این نوع دوم از مکاسب محرمه بود، فروش اسلحه به اعداء دین. روایاتی بیان شد. حالا اقول صاحب عروه حاشیه بر مکاسب دارن، بر همین بحث فعلی ما که فروش اسلحه به دشمنان دین باشد، در این حاشیهشون می فرمایند نسبت به فروش اسلحه به اعداء دین 8 قول است. در ظاهر تقریبا 3-4 قول بیان میشه، اما ایشون 8 قول بیان میکنن. و قبل از بیان اقوال میفرمایند تحریم فروش اسلحه به دشمنان دین فی الجمله مورد اتفاق همه علماست، همه میگن جایز نیست. عبارتشون اینه: اعلم ان حرمت بیع السلاح من اعداء الدین فی الجمله اتفاقیتون و انما الکلام فی التعمیم و تخصیص به حسب القیود بحسب القيود المحتملة بحسب القيود المحتملة. پس اصل این که فروج جایز نیست و حرامه همه قبول دارن. این اقوال نسبت به خصوصیات که بیان خواهد شد. این 8 قولی که ایشون بیان کردن، منشأ اختلاف این اقوال که 8 قول پیدا شده، همون نص آیه قرآنی که قبلا گفتیم و روایاتی که بیان شده. این روایات و این آیه شریفه قرآن الفاظی در اینا به کار گرفته شده و دقت‌هایی شده که 8 قول پیدا شده. پس منشأ تعدد این اقوال منشأش اینه که ظاهر این روایات و آیه شریفه در نظر همه یک جور نیست، هر کسی چیزی فهمیده. بعضی روایات بعد خواهیم گفت مطلقن، بعضی مقیدن، بین که در چه جای جایز نیست فروش اسلحه. پس قهرن برای این که معلوم بشه فروش اسلحه که ادعای اتفاق شد در چه جای جایز نیست، باید در این روایات دقت بشه. که از زوایا چی میفهمیم. و از جمله دقت هایی که در روایات لازمه اینه که بعضی از این روایات مثل اون روایت محمد ابن قیس که دیروز در آخر بحث ما بیان کردیم از محل بحث اصلا خارجه، نمیشه تمسک به اون روایت بکنیم برای فروش اسلحه به دشمنان دین، به کفار. به چه بیانی این روایت محمد ابن قیس از مبحث ما خارجه؟ مرحوم شیخ در مکاسب در همین بحث صفحه 29 اون کتاب ما در باره خروج این روایت از مرکز بحث دقت‌هایی به خرج دادن که مرحوم آقای خویی هم در مصباح جلد اول صفحه 191 تقریبا همه فرمایش مکاسب قبول دارن و یک اضافه خودش هم دارن. عبارت مکاسب راجع به خروج این روایت از محل بحث عبارت اینه که و اما روایت محمد ابن قیس فلا دلالت لها علی المطلوب، یعنی از محل بحث ما خارج است. بحث ما در فروش سلاح است به کفار. بعد به اینجا میرسد مکاسب، فلا بد من حملها علی فریقین محقونه دماء، باید حمل کنیم این روایت را که میگه دو گروه هستن با هم درگیر جنگن، میشه بین اصلاف روخیانه، حمل کنیم بر دو گروه مسلمان، ناد مسلمانی مثلا سنی، دو دولت سنی با هم درگیر جنگ هستن، این روایت محمد بن مسلم در این مورد است که از امام سؤال می کند که من شیعه می توانم به این دو گروه سنی که با هم می جنگن اصلا بفروشم یا نه. پس فروش اسلحه به کفار ایراد در اون زمینه نیست اصلا، بحث ما در فروش اسلحه به کفار بود. عرض کنم که خب به چه بیانی از کجا مرحوم شیخ استفاده می کند که این روایت درباره اهل سنت است نه کفار؟ می فرمایند از لوکانه، این عبارت مکاسبه، از لوکانه کلاهما، یعنی این دو گروه که با هم درگیر هستن، او احدهما مهدور الدم، یعنی اگر هر دو کافر می بودن یا یکی کافر یکی مسلمان بود لم یکن وجهون للمنع من بیع السلاح علی صاحبهی. خب اگر هر دو کافر بودن درگیر جنگ، برای من مسلمان فروش اسلحه به این دو طایفه ضرر نداره اصلا. یا یکی کافر بود یکی مثلا سنی بود، فروش اسلحه به سنی برای من اشکالی نخواهد داشت. اون وقت در روایت فرمود که نه، نباید سلاح بفروشیم به هیچ کدام. پس معلوم شد که هر دو طرف مهدور و دم نیستن، یعنی مسلمانن. وقتی چنین بود به بحث ما در فروش اسلحه به مهدور و دم بود. بعد شیخ اینجا میرسد فتعدی من مورد روایت، که فریقین سنی باشد، به ما نحنفی که فروش صلاح به کافر باشد، یشبه القیاس مع الفارق، یک نحو قیاس مع الفارقیه. روایت در باب فروش اسلحه به اهل سنت و بحث ما در باب فروش اسلحه به کافر است. این بیان مقاصد. وقت مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در همون نسوایی که عرض کردم در همون صفحه، این بیان مقاصدشون قبول دارم. عبارتشون اینه که فیجب، یعنی این مطلب را خوی اضافه میکنن ضمن بیان حرف مکاسب و قبول حرف مکاسب، اضافه میکند مثل ما میفرماید فیجب ان یباع من هما ما یکنو لیتحفظ کل منهما عن صاحبه. بله، مصباح الفقهاء هم جلد اول صفحه 191. فیجب ان یباع منهما ما یکنو لیتحفظ کل منهما عن صاحبه و یتترس بهی انه. روایت این بود که وقت از امام سوال کرد که دو فعه اینجورت من چکار بکنم، امام تفصیل دادن فرمودن که سلاحایی که آدم کشن نباید بفروشی، به هما ما یکن هما، وسائلی که یک دیگر را نکشن بفروش. بعد امام مثال ادر و الخفین و نهوازا، زره و چکمه های مخصوص و جلیقه های زدگول هم از زمان ما، اینا رو بفروش که یک دیگر رو نکشن. اما مثل فرض کنید که شمشیری در اون زمان یا سلاح های حالا این سلاح های گرم حالا، اینا رو نباید بفروشی. خب آقای که یک دنبال همین حرف میفرمون که حالا که اینا سنی هستن، امام فرمود که چیزی دینا به فروش که محفوظ بمانن از کشته شدن و یتتر رسو بیه انها و پناه بگیرن به اون چه تو فروخته در واقع از کشته شدن. بعد اضافه میکند آقای خویی دقت فرمین بل لم لم یشترو، اگر نخریدن. دو گروه سنی با هم درگیر جنگ هستن، ما وسائلی که یک دیگر را بکشن که نباید بفروشیم بیش کدام، وسائلی باید بدین که یک دیگر را نکشن، مثل فرقا جلیگه و ضد قلوله. حالا اگر نخریدن وجب اعطاهم ایاهم مجانا، بر شیعیان و دولت شیعه واجب است که این وسائلی که برای حفظ جانشون لازم هست به هر دو گروه مجانی بدن تا کشته نشن. فَإِنَّ اِزْمِحْلَالَهُمْ يُوجِبْ اِزْمِحْلَالَ وَجْهَتِ الْإِسْلَامِ، چی این که به عدد هر سنی که در جنگ کشته بشه و همون مقدار قدرت اسلام میاد پایین. برای وجهه اسلام و توان اسلام و قدرت اسلام تضعیف نشه، باید کاری بکنیم که ایستانی یک دیگر را نکشن. واجب از اون چه باعث میشه که یک دیگر را نکشن، مثل همین جدقای زدرولی که الان پیدا شده، مجانی به هر دو گروه بدیم که یک دیگر را نکشن. چون کشته شدن سرباز سنی هم موجب تضعیف اسلام هم. بعد اضافه میکنند آقای خویی، ولذا سکت علیون علیه السلام ان مطالبت حقه من الطغات. چرا علی علیه السلام حق خودش را از این ظالم ها نگرفت؟ خوفن من انهدام حوزت الاسلام. برای این که حضرت دید اگر دنبال گرفتن حق باشه ممکن است اسلام از بین برود، برای حفظ اسلام حضرت حق خودش گذشت و تمام لطماتی که بر حضرت و بر خانواده حضرت وارد شد و بالاخره داستان کربلا و همه ائمه شهید شدن، همش به خاطر حفظ اسلام بود، ولی حضرت می توانست در همون زمان از حق خودش دفاع کنند. بعد آی خوی اضافه می کنند و من هنا افتا بعض الاعازم فی سالف الایام به وجوب الجهاد مع الکفار حفظن لدولت العثمانیه. بگن قبلا بعضی از علمای شیعه فتوا دادن به این که جهاد با کفار لازمه برای حفظ دولت عثمانی که دولت سنی است. کفار با بعضی از سنی‌ها درگیر جنگ بودن با دولت سنی، علما شیعه فتوا دادن که واجب است به کمک دولت عثمانی بریم و با کفار بجنگیم. و این داستان در سال 1129 قمری بوده، حدود بیشه مثلا حدود 100 خورده مثلا، و داستان هم در زمان حمله ایتالیا بوده به لیبی. لیبی یک کشور اسلامیه، یعنی بود دیگه، حالا که از بین رفت بکلی همشیم هم خورد. ایتالیا به لیبی حمله کرده بود، اون وقت علمای نجف 12 نفر ظاهرن هستن که اولشون مرحوم آخوند اصحاب کفایه. این 12 نفر مرجع بزرگ اون زمان یک اطلاعیه پخش کردن و از مسلمان ها خواستن که خیلی با قرص محکم تهدید هم کردن که شما چرا کفار به لیبی حمله کردن، مسلمان های لیبی رو می کشن و شما سکوت کردید، صبر کردید، وقت کعبه خراب شد و قبر پیغمبر خراب شد اون وقت داد بزنید، واجب به کمک مسلمان های سنی برید. این فتوایی بود که در اون زمان مرحوم آخوند و 12 نفر دیگه از علمای بزرگ اون زمان در نجف فتوا صادر کرده. اون وقت اینجا آقای خوی اشاره میکنن به اون داستان. بله،
برخلاف این حکم ثانویه ای که آقای خوی فرمودن، یعنی به خاطر شرایط اسلام این حکم رو دادن، مگر خود اون افراد که موضوعیتی ندارن.
همین کلام اینه که به خاطر حفظ اسلام، برای حفظ اسلام باید ما از این سرباز سنی حفاظت کنیم، کشتنشه تا اسلام بمانه، ولی اگر بنا شد کشته بشه بعد اون وقت دیگه گفت که کسی بره نمونه که از اسلام دفاع بکنه. برای حفظ اسلام دفاع از این سنی بر ما لازمه تا اسلام بمانه. اصلا عرض کنم که خب همین آقایون الان هم همین فتواشون تقریبا همینه. خود همین آیت الله سیستانی خدا حفظشون کنه در نجف که هستن، خب در همین قضای اخیرشون فتوای عجیب غریبی صادر می کردن که باید بخواه هیچ فرقی بین شیعه و سنی نباید بشه. حتی ما چند سال قبل اونجا بودیم خدمتشون، شون فرمودن من 1,000,000 جمعیت رو در تنهای بغداد اداره می کنم، مرتب اول هر ماه برای اینها وسایل خوراکی تا آخر ماه می فرستم، اون چه لازم دارن به در خانهشون می فرستم. و بعد فرمودن فرقی بین شیعه و سنی نمی گذارن، این خانواده‌ای که سرپرست ندارن چه شیعه و چه سنی 1,000,000 هستن که من لیست دارم و اول هر ماه براشون مسائل می‌فرستم که تا آخر ماه زندگیشون تأمین بشه. فرقی هم بین شیعه و سنی در نظر من نیست. یعنی الان هم علما شیعه همینجورن. حالا دیگه شما قیاس کنید که علما شیعه اینجور فتوا میدن، وقت این تکفیری ها و این داعش ها و این وهابی ها عربستان اونا با چه فتوا میدن؟ فتوای اینا چه نتیجه بر اسلام داره و اونا فتواشون به کجا منتهی میشه دیگه گفت که حالا قیاس با شما میشه. خیلی خوب. و اما هشت قولی که بیان شده انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.